خردمند کسی است که امور باطل و بی هدف را کنار بگذارد. خب عزیزان شنونده، در این لحظه از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی را با هم می‌شنویم.
از مباحث بسیار مهم و کلیدی بحث سبک زندگی اسلامی است. این سالهای اخیر این بحث گسترده مطرح شده، به ویژه در فرمایشات مقام معظم رهبری حفظه الله. سبک یعنی روش، سبک یعنی شیوه، یعنی نوع. اگر ما نوع زندگیمون رو بر اساس یک شکلی تنظیم کردیم، مثلا شکل غربی میشود سبک زندگی غربی، بر اساس زندگی اسلامی میشود سبک زندگی اسلامی، بر اساس زندگی گذشتگان میشود سبک زندگی پیشینیان، بر اساس زندگی مدرن میشود سبک زندگی مدرن. پس ما به هر شکلی که زندگی خودمون رو تنظیم کنیم، اون میشه سبک، میشه روش و میشه نوع زندگی. اتفاقا در آیات و روایات اشاره های فراوانی به این سبک وجود داره. مثلا توی قرآن چگونه بخوریم، چگونه راه بریم، چگونه سخن بگوییم، چگونه با مردم برخورد کنیم، چگونه با مخالفین برخورد کنیم، اینا تمام همون سبک زندگی است. بحث سبک زندگی ما بحث سبک زندگی اسلامی است، بر مبنای قرآن، روایات و سیره ائمه علیهم السلام و رسول گرامی اسلام. و باز تأکید میکنم در آیات و روایات تأکید شده که سبک زندگی شما، روش زندگی شما، روش دشمنانتون نباشه. اینی که در حدیث داریم لا تلبسوا لباس اعدائی، لباس دشمن رو نپوشید، ولا تطعموا طعام اعدائی، غذای دشمن رو نخورید. یعنی چی؟ یا میفرماید مسالک و روش دشمن رو نرید. از سه چیز دشمن پرهیز کنید: لباس، غذا و شیوه زندگی اونها. این مسالک اعدائی منظور همین روشه، شیوه زندگیشون. فتکونو اعدائی، اگر شما هم با اینکه دوستید به نظر و تو جامعه خودمون زندگی میکنید، اما اگر روش زندگیتون، مسلکتون و شیوهتون شیوه دشمن شد، شما هم میشید دشمن. قرآن کریم میفرماید لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمن خودتون و دشمن خدا رو دوست نپندارید. اینها تمامش آیاتی است و روایاتی است که مراد و هدفش همینه که شما مواظب باشید روش زندگیتون رو بر اساس توصیه های قرآن و روایات تنظیم کنید. ما مسلمانیم، بر اساس اسلام باید تنظیم کنیم شیوه ارتباطمون رو با دیگران و شیوه زندگیمون رو. لازم است که عرض کنم در حوزه سبک زندگی، قبل از این که به این بحث پرداخته بشه، باید به ارتباطات پرداخته بشه. ما تو زندگی چهار نوع رابطه داریم. یک، رابطه با خدا. بالاخره ما مسلمانیم، معتقد به خالقیم و در رأس باید ببینیم در سبک زندگی اسلامی رابطه‌مون رو با خدا چگونه تنظیم کنیم. بخش دوم رابطه با خودمونه. بالاخره خود ما هم یک وجود خارجی داریم، یه هویتی داریم، باید ببینیم که در ارتباط با خودمون چه وظیفه‌ای داریم. سوم رابطه با مردم. مردم که میگم، یا به تعبیر بهترش دیگران، پدر داریم، مادر داریم، فرزند داریم، همسایه داریم، خویشاوندان داریم، مستمندان تو جامعه داریم، دوست داریم، رفیق داریم، استاد و معلم داریم، شاگرد داریم و هر کدوم از نوعی حقوقی دارن. ما باید سبک برخورد با تک تک اینها رو بدانیم. و چهارم محیط. محیطی که ما در این زندگی میکنیم، که محیط اعم است از محیط زیست، درخت، آب یا زندگی موجودات دیگر، حیوانات در کنار ما تو جامعه و همچنین حتی حقوق شهروندی نسبت به قوانینی که توی جامعه هست. پس ما چهار نوع رابطه باید آشنا باشیم و ملتزم باشیم: رابطه با خدا، با خود، با دیگران و با محیط. مثالی میزنم، مثلا به عنوان وظیفه در ارتباط با رابطه با خدا، ما بنده ایم، او ما رو آفریده، به ما روزی میده، به ما نعمت میده، به دعای ما اجابت میده، یاد کنیم یاد میکنه و اصلا ما هیچیم. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. وقتی غنی محض اوست، ما انتم الفقرا یعنی فقر الالهی، واقعا ما اختیاری نفس خودمون نداریم، یه وظیفه ای داریم در مقابل این خدا، وظیفمون بندگی کردنه، اطاعت، کسب رضایت اوست. ببینیم از ما چی خواسته، اوامرش چیه، نواهیش چیه، این میشود وظیفه ما و سبک زندگی ما در برابر خدا. وقتی خدا میگوید این چیز حرامه، این حلاله، حتما مصلحتی داره، چون اعتقاد ما این است که در خود محرمات یک مفسده است و در خود حلالها و واجبات یک، اونی که خدا واجب کرده، یک مصلحتی است. حالا در خود امر و نهیش هم مصلحت و مفسده است، یعنی صرف این که امر میکنه یک مصلحتی داره، صرف این که نهی میکنه یه مفسده ای داره، در خود اون مورد هم هست. در اینجا وظیفه داریم که این بندگی و اطاعت رو انجام بدیم در مقابل خالق. شما تجلی این نوع از سبک زندگی و وظیفه شناسی رو در دعای عرفه میبینید، در دعای کمیل میبینید، در مناجات مسجد کوفه میبینید. انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی، انت العالم و انا الجاهل. در خط میده دیگه اینها. در بخش دوم سبک زندگی، ارتباط با خود. انسان الان داره خودشو خار کنه، کوچیک کنه، تحقیر کنه، خودشو از بین ببره، به خودش ضرر بزنه. لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه. نسبت به خودمون باید احترامی قائل باشیم، یه جایگاهی قائل باشیم. نسبت به خودمون وظیفه داریم کاری نکنیم آبرومون بره، کاری نکنیم پشت سرمون حرف بزنن، ترک دنیا نکنیم مثل اینایی که به رهبانیت پناه می‌بردن، تو غار می‌رفتن، خودشون رو آزار می‌دادن. ائمه ما اینها رو دشمن نفس خود خطاب کردند. یعنی این بدنم بر عهده ما یک وظایفی رو می‌گذاره. خود خدا به ما فرموده تو قرآن، گفته به این خودتون نیکی کنید، ان احسنتم احسنتم لانفسکم. من عمل صالحا، کسی کار خیری انجام بده برای خودش انجام داده. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، کسی بار گناه دیگری رو بر دوش نمیکشه. شما باید تلاش کنید. لیس للانسان الا ما سعا. اینم در بخش دوم ارتباط با خود. بخش سوم ارتباط با دیگران. انسان یه موجود اجتماعیه، یه موجود مدنیه، منزوی از جامعه نیست، جدا شده از جامعه نیست. ما داریم در مردم زندگی میکنیم. میبینید پس کاملا در این چهار نوع ارتباط ما در حوزه دین تعریف داریم. این میشه سبک زندگی.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آن تا شقایق هست زندگی باید کرد.
انسان موجود است هدفدار، زیرا او جزء از عالم هستی است و جهان هستی هدفمند است. خدا که جهان و انسان را آفریده، هدف مقدس را در نظر داشته است. هیچ چیز این عالم بی هدف و لغو و بیهوده نیست. در جز جزء جهان هدف و نظم و عقل و خرد و چشم می‌خورد و انسان که تنها موجود با اراده و انتخابگر جهان است، مورد توجه و هدف آفریدگار بوده است و او که برترین آفریده خداوند است، هرگز نباید بی هدف زندگی کند. هرچه خرد آدمی بیشتر و عقلش کامل تر باشد، بیشتر به سوی امور هدفدار می‌رود و از کارهای باطل و بیهوده و لغو پرهیز می‌کند. قرآن کریم یکی از صفات مؤمنین را دوری از لغو و بیهودگی می داند و بنابراین شرط زندگی خردمندانه انتخاب راه درست، هدف درست و پرهیز از امور بی هدف و بیهوده است که نتیجه جز از دست رفتن سرمایه های مادی و معنوی و سرانجام عقب ماندگی و پشیمانی نخواهند داشت. خب شنوندگان عزیز و محترم، از اینکه امروز هم شنونده برنامه خودتان رازهای زندگی بودید بسیار سپاسگزاریم و تا برنامه بعدی شما را به عزت منان می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید.
به نام خدا و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی با این بخش خبری هم در خدمت شما عزیزان هستم. نیروهای امنیتی طالبان یک عضو فعال گروهک تروریستی داعشی را به اتهام دست داشتن در حملات به تجمعات شیعیان در شمال افغانستان و نیز ترور والی بلخ بازداشت کردند. ریاست استخبارات حکومت طالبان روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد نیروهای ویژه امنیتی در عملیات پیچیده و هدفمند عین الدین فرزند عبدالوکیل با نام مستعار محمد را که از اعضای فعال داعش است بازداشت کردند. استخبارات حکومت طالبان افسود این فرد در ترور محمد داود مزمل والی بلخ، حمله به مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف، حمله به نمازگزاران شیعه در مسجد سدوکان، بمبگذاری در مینیبوس شیعیان در همین شهر و انفجار در مدرسه علوم دینی در شهر ایبک ولایت سمنگان دست داشته است. بر اساس بیانیه استخبارات حکومت طالبان، همچنین این فرد نقش فعال در برنامه‌ریزی برای حملات تروریستی داعش داشته است. بر اساس ویدیوی منتشر شده از سوی ریاست استخبارات حکومت طالبان، عین الدین میگوید از اهالی ولایت بامیان است و حدود 2.5 سال قبل به گروهک تروریستی داعش پیوسته و به دست داشتن در حملات تروریستی یاد شده اعتراف کرده است. بر اثر انفجارها و حملات تروریستی یک سال اخیر در شهر مزار شریف و مدرسه دینی ولایت سمنگان ده ها نفر کشته و زخمی شدند که مسئولیت آنها را داعش بر عهده گرفت. شبکه اسکای نیوز مدعی شد که 3 شهروند انگلیسی توسط طالبان در افغانستان بازداشت شده و لندن برای تضمین امنیت آنها تلاش میکند. شبکه خبری اسکای نیوز یک شنبه شب گزارش داد که کوین کورنول 53 ساله و یک شهروند انگلیسی دیگر جنوری گذشته در افغانستان بازداشت شدند. کورنول متهم به نگهداری غیرقانونی اسلحه است. با این حال خانواده او مدعی است که وی مجوز حمل سلاح داشته است. سومین تبع انگلیسی نیز مایلز راتلج گردشگر 23 ساله است که همراه با 2 شهروند پولندی دوم مارش در افغانستان بازداشت شده است. سوئلا براورمن وزیر داخلی انگلیس به اسکای نیوز گفت که اگر شهروندان انگلیسی در خارج از کشور در خطر باشند، دولت لندن هر کاری که لازم باشد برای اطمینان از امنیت آنها انجام خواهد داد. به نوشته رسانه های انگلیس، دولت لندن با وجود عدم ارتباط با حاکمان طالبان برای آزادی اتباع خود در افغانستان در صدد مذاکره با این گروه است. دکتر قلندر عباد وزیر صحت‌عامه حکومت طالبان از دکتران افغانستانی در خارج از کشور دعوت کرد تا برای خدمت و ارتقای دکتران جوان به وطن برگردند. ذبیح الله قریشی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان به دکتران افغان در خارج دعوت داد تا برای خدمت و آموزش دکتران جوان به وطن برگردند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از تمام دکتران افغان که در کشورهای خارجی حضور دارند و دارای تخصص و فوق تخصص هستند دعوت کرد که تا برای مدت کوتاه به کشور برگردند. دکتران جوان را آموزش داده و در ارتقای ظرفیت آنها و خدمت به مردم افغانستان سهیم شوند. دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان خطاب به متخصصین افغان در خارج میگوید که مهیا نمودن تکنولوژی و وسایل روز، آماده نمودن بود و باش، زمینه رفت و برگشت و سایر نیازمندی های دکتران وظیفه ماست، اما خدمت نمودن وظیفه شماست. هبات عباد میگوید که تمام آمادگی ها در این راستا گرفته شده و امیدواریم که دکتران افغان که تحصیلات عالی و تخصص های لازم را دارند آنها را در اختیار دکتران جوان در داخل کشور قرار دهند. و گفته مسئولین وزارت صحت عامه، این وزارت به خاطر تکمیل و پرنمودن خلاهای 20 ساله در بخش صحت گامهای را برداشته و هیئت رهبری به کشورهای مختلف سفر داشته و جهت ارتقای ظرفیت شماری از دکتران به خارج فرستاده شده و شمار دیگر در داخل کشور مصروف آموزش هستند. دکتر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که وزارت صحت آمادگی های لازم جهت امنیت، مصارف، امتیازات و سایر نیازمندی های دکتران را فراهم کرده و اکنون نیز یک تن از دکتران که از خارج تشریف آورده سرگرم آموزش 30 تن از دکتران جهت ارتقای ظرفیت آنها می باشد که پس از فراغت به شفاخانه های مختلف توظیف می شوند. شرافت نیز از دکتران متخصص و فوق تخصص خواست ولو برای یک هفته به مصرف حکومت به کشور تشریف آورده و در ارتقای ظرفیت دکتران داخل ایفای نقش کنند. شرافت:
هر افغان دکتران چې د هیواد څخه بهر دي د هغوی څخه مې غوښتنه ده چې هغوی داخل د هیواد ته د یوې اونۍ لپاره، دوه اونۍ لپاره، یا هم د یوې میاشتې لپاره، یا هم د اوږدمهال لپاره افغانستان ته راشو. دلته کوم سکلز او مهارتونه، هنرونه چې له دوی سره دي، فوق تخصص زده کړې لري، د هغې څخه دلته به ګورته زمینه سازي وکړو، دلته افغان ډاکټران وروزي او افغان ډاکټرانو ته د دې په انتقال کې له موږ سره همکاري وکوي.
گفتنیست که مردم افغانستان از این تصمیم وزارت صحت عامه استقبال نمودن، میگویند که اگر صحت در افغانستان معیاری گردد، بیماران دیگر نیاز نخواهند داشت که به کشورهای خارجی قرض درمان با پرداخت هزینه سنگین سفر کنند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
نگرانی باشندگان بلخ از افزایش قیمت مواد خوراکی. عنوان گزارش همکار دیگر ما خیبر ابراهیمی از مزار شریف است که دعوت میکنم این گزارش را هم بشنوید.
حال و هوای بازارهای شهر مزار شریف همزمان با ماه رمضان بیشتر از هر زمانی گرمتر شده است. اما آنچه که سبب نگرانی باشنده های این شهر است، افزایش بهای مواد اولیه به ویژه گوشت و ترکاری است. باشنده های شهر مزار شریف از افزایش بهای گوشت و ترکاری با فرارسیدن ماه رمضان ابراز نگرانی می کنند و از حکومت می خواهند جلو گران فروشی را بگیرند. این شهروندان می گویند در اوج بحران اقتصادی و میزان بلند بیکاری آنان توان خرید را ندارند.
از یک طرف فقر و بیکاری، از طرف دیگر بلند رفتن نرخ مواد زندگی را بر ما باشنده های بلخ دشوار کرده و ما روز به روز توان ازیره نداریم که بتانیم با این نرخ بلندی که مواد غذایی رفته خریداری کنیم. حکومت باید توجه داشته باشه، نرخ را کنترل کنه.
در روزهای پسین بهای 1 کیلو گوشت گوسفند از 400 افغانی به 550 افغانی افزایش داشته و همین طور بهای 1 سیر پیاز تا بیش از 500 افغانی رسیده است. در همین حال فروشنده های مواد اولیه در بلخ علت بلند رفتن نرخ را این گونه بیان می کنند:
پیاز امسال فامیل سر سال خو اولش می پاکستان اصل برده بود، پیاز ما شما زیاد پاکستان نفته، افغانستان پیاز نمونده. باز خودم هم دیگه سرخانه نداشتیم، پیاز که اوجه رفت، ولی خودم پیاز از این میاریم، از قزاق میاریم دیگه. پیاز وطنی خودمون نداریم فعلا، تا پیاز نه بره دیگه پیاز نخواد ارزان شده.
آخر سال بود، زمستان بود، هر سال همی آخر سال زمستان هم تا همی ماه عمل داخل شدن نداره گوشت قیمت میباشه. این ایسو بخیر گوشت رخ با پایینیست، هر روز بر روز ارزان شده میره.
با این حال مسئولان در ریاست شهرداری مزار شریف اما از کنترل بازار و نظارت از نرخ نواد سخن میزنند. آنان میگویند در جریان روزهای اخیر تعداد زیادی از دکانها را به علت گران فروشی و عدم رعایت نرخنامه تعیین شده مهر و لاک کردند.
کسایی که خلاف ورزی میکنه مطابق نرخنامه برادر یا نمیپروشه انتیه خود را، اونا را برخورد قانونی دهکارشان مهر لاک میشن از طرف منصوبین ریاست شهرداری مزار شریف.
باشنده های کشور در حال همواره با فرارسیدن ماه رمضان از بلند رفتن نرخ های مواد اولیه شکایت دارند که در بیشتر کشورهای اسلامی همزمان با این ماه تلاش می شود تا برای دستگیری از نیازمندان نرخ و نوا کاهش یابد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
شنونده های عزیز، با پایان گزارش همکار ما خیبر ابراهیمی در شمال افغانستان به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
زندگی هدیه الهی است. انشالله که همگی ما و شما این هدیه الهی را قدر بدانیم. در خدمتتان هستیم. زنده باد زندگی را با هم مشنویم.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگست، زندگی بایست، مامی جای همه مامی پای.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده با
زنده با
زندگی،
زنده با زندگی.
بیدل، طلب هم نفسی پیدا کن. گر عشق نباشد هوسی پیدا کن. تنهایی آب می کند زهره سنگ. ای بی کس جاوید کسی پیدا کن.
به نام خدا و سلام. سلام به شما کس‌های برنامه زنده باد زندگی. برای ماه مهربان یک یکتان سلام.
سلام علیکم.
سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خوب هستین؟
سلامتین؟
سلام علیکم. حال شما چطوره؟
تشکر. شما خوب هستین؟ سلامتین؟
شما چطوره؟
زنده باشین. تشکر.
سلام علیکم.
حال شما خوب هستین؟ روز شما بخیر.
سلامت باشین.
بله سلام، حال دیگه خوبه؟
اشتونه صفا جان، خوبی سلامتی؟
او بسته که سلام شما خوبی، هم کارا خوبه.
سلام علیکم، احوال شما؟
با دنیا دنیاست، تو جان منی، تو سر نوشتا آمال منی. با باغ و بستان
یک لبخند حیف است که دریغ شود. در این لحظه ای که میتونه لبخند باران باشه، بپرسیم از خودمون که همه یک لبخند چقدر خرج داره؟ خنده های شما الهی که روزگار هم بخنده. برای ماه شما از حالتان بگوین. چیال دارین؟ خوب هستین؟ جان منجور بخیر. الهی که خوش باشین. امروز اگر با این نگاه شروع کنیم که وظیفه ما در قبال عزیزان ما چی هست، آیا به نظرتان زندگی ما یک تکان نخواهد خورد؟ میتونیم امتحان بکنیم. خب صبحیره که با نشاط بهاری شروع کردین و برکت لحظه های رمضانی هم معنویتش بیشتر میکنه، میتونه یک روز خوب باشه، یک صبح خوب باشه. با شوق هم کلامی با شما در برنامه زنده باد زندگی همراهتان هستیم. امروز دوشنبه 14 فروردین 1402.
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی.
من که تو را بسیار دوست دارم.
زنده باد زندگی.
چه کسانی امروز در زنده باد زندگی در کنار شما هستن؟ صدا بردار خوب ما خانم الهام بابا خانی، تهیه کننده وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی، کارشناس برنامه خانم سپهری، روانشناس و مشاور خانواده، در آشپزخانه زنده و زندگی فرشته جان خالقی حضور دارند. در بخش گزارش شیما جان وفا از هرات، در بخش اجرا و گویندگی هم زینب بیات خودم. با خود شما، خود شما دوستای عزیز و نازنین که قلب برنامه هستین، که دل برنامه هستین، که متن اصلی برنامه هستین و ما در خدمت شما هستیم. انشالله که همراه ما باشین و بخشای مختلف برنامه را بشنوین. خب دوستای عزیز، بازم قصد داریم که درباره یک موضوع گپ بزنیم. وقتی که دوره هم هستیم دیگه باید قصه کنیم، اختلاط کنیم و معمولا هم روال برنامه ای است که درباره یک موضوع گپ میزنیم. وظیفه انتخاب شده موضوع این هفته زنده باد زندگی. وظیفه که میگیم چه چیزایی در ذهن شما یادآوری میشه، تداعی میشه، چه تعریفی داره وظیفه، باز چقدر در زندگی ما جای جایگاه داره، و خصوص مثلا بحث وظیفه شناسی پایش به میان میایه. همراه برنامه خودتان باشین، گپ بزنین، اختلاط کنین، صدا روان کنین، پیام روان کنین.
طوری که ما میفهمیم مسئولیت و همچنان وظیفه هر دویش یک دو کلمه هستن که با هم نزدیک هستن، تقریبا میشه گفت مترادف هستن. یعنی یک مسئولیتی که وقتی بر ما سپرده میشه، از آغازش که ما مسئولیت به عهده میگیریم، ما باید او را انجام بدیم. ما مسئول هستیم که اون مسئولیتی که بر ما سپرده شده، او میشه یک وظیفه باشه بر ما.
بله، تشکر از همراهی شما و از اینکه نظرتان گفتین درباره موضوع وظیفه. گپ بسیار است. انشالله این هفته از زاویه مختلف به این موضوع نگاه میکنیم. با ما ارتباط بگیریم. پیامک در افغانستان به شماره 0794-717144، در ایران 3826 و نشانی سایت ما که میتونین از طریق سایت شنونده برنامه باشین، parstoday.ir/dari. زمان میگذره و شد 10:19 با وقت افغانستان. سلام مجدد به شما دوستای عزیزی که در جای ما هستین، همراهانی که فقط رادیو را روشن نکدین که ساعتتان تیر شوه. اگر هم تو گذری تیر میشین و صدای ما از یک رادیوی دیگه دوستی همسایه به گوشتان میرسه، روشن کنین رادیویتان. خب درباره موضوع وظیفه گپ میزنیم. میخواییم که تحلیل های شما رو بشنویم، گپای دل شما رو بشنویم و ما شنونده باشیم، از شما بشنویم و همینطور تجارب سایر دوستا رو با شما منتقل بکنیم. خب وظیفه چه تعبیری میتونه داشته باشه؟ بگوین شما.
We'll be right back.
یکی از اصول ما در زندگی وظیفه شناسی بوده. اون چیزی که من همیشه در ذهن دارم وظیفه شناسی چه در کار باشه چه در خانه و همچنین در مسائل دوستانه و همچنین مسائلی که حتی فرهنگی و اجتماعی میتونه باشه، حتی علمی. قطعاً برای من کار بیشتر هست، یعنی انجام وظایف خانه، حالا از صدای خانه یا حتی از خرید خانه و کارهای مثل سفره انداختن، بعضی اوقات اتو کردن لباس و بعضی اوقات حتی شستن ظرف در گهگاهی، نه همیشه، حالا زیادم نکنم، اینا از جمله کارهایی است که خود من احساس رضایت دارم.
دوستان، مجموعه ای از کارهایی است که باید انجام بدی. چی را میگیم؟ وظیفه را میگیم. او کارها را یا دین و باورهای ما از ما خواسته، یا قانون به عهده ما مانده، یا هم فرهنگ عمومی، و البته ما هم انتخابش کردیم. یعنی هر فردی در دایره از انتخابهای خودش هست. شما میتونین نکته دیگه ای در تعریف وظیفه علاوه کنین؟ نادره جان پیمان از پنشیر نوشتن وظیفه شناسی یعنی که از عهده کاری که قبول کردی به خوبی بیرون شوی. محسن سفری از مزار شریف نوشته یکی از وظایف ما در زندگی است که حق کسی را پایمال نکنیم، به کسی ظلم نکنیم و انسان اخلاقمند باشیم. روزه و نمازهایتان قبول باشه. رفتیم به پنشیر و مزار و حالا میریم به شهر هرات. همراه میشیم با هراتیای عزیز و شیمو جان وفا میشنویم.
به نام خدای مهربان، سلام و صبح شما همکاران عزیز، شنونده های خوب برنامه زنده باد زندگی، بخیر باشه. انشالله که طاعت و عبادات شما در این ایام متبرک ماه مبارک رمضان و درگاه خداوند مقبول واقع شوه. تشکر میکنم که فرصت دادین برای ما تا اینکه با گفتگوی ما هم در خدمت شما سروران گرامی باشم. هم اکنون در کنار ما یکی از دانشجویان فاکولتی قالب هرات هستن، ای که در چی رشته تحصیل میکنن از زبان خودشان میشنویم. روز شما بخیر و اینکه با ما وقت میگذارین و صحبت میکنین، یک دنیا تشکر. خود اول معرفی بکنین.
سلام و وقت شما بخیر تمام شنونده های عزیز، امید صحت و سلامت باشن، امید جور صحتمند باشن. هارون دانش هستم، محصل سمستر 5 پانزده طب مالجوی پانتون قالب.
سلامت باشین جناب آقای دانش، موفقیت داشته باشین در این ایام متبرک ماه مبارک رمضان. قبول باشه طاعات و عبادات شما و همچنین تمام نیت خیری که در قبال خود و جامعه دارین.
تشکر. همچنان خداوند یک ماه پر از برکت قرار بده این ماه را، ماهی پر از صمیمیت و محبت، و ماهی باشه که همگی در فضای آرام بین هم زندگی بتانیم، که یک فضای صلح آمیز ایجاد بشه بین مردم ما. خوشحال هستیم که با شما هستیم.
سلامت باشین جناب آقای دانش، ما هم در رابطه به وظیفه یا مسئولیت صحبت میکنیم. هر کدام ما و شما در قبال خود ما، جامعه ما، خانواده ما، مسئولیت و وظایف به ما سپرده میشه و ما او را به عهده میگیریم. اما برای ما معنا بکنین آقای دانش که خود وظیفه یا مسئولیت چی هست، چی معنا میده؟
طوری که ما میفهمیم، مسئولیت و همچنان وظیفه هر دویش یک دو کلمه هستن که با هم نزدیک هستن، تقریبا میشه گفت مترادف هستن. یعنی یک مسئولیتی که وقتی بر ما سپرده میشه، از آغازش که ما او را مسئولیت به عهده میگیریم، ما باید او را انجام بدیم. ما مسئول هستیم که اون مسئولیتی که بر ما سپرده شده، او میشه یک وظیفه باشه بر ما، که ما اون وظیفه را با نیت قلب و از صمیمیت تو را انجام بدیم، نه که اون مسئولیتی که به ما سپرده میشه او را ما سر خود تیر کرده. یا مثلا در خانه بر ما یک مسئولیت میده که همین کارش ما بکنین، مثلا اگه ما اون کارو نکنیم ممکنه یک مشکل ایجاد بده. بشه. تعریف مسئولیت گفته میشه یک کاری که مثلا باید انجام بده، اگر نکردنش سبب از این میشه که خرابی به وجود بیاره.
آقای دانش، چقدر میتونه باز این موضوع اهمیت داشته باشه در بین یک جامعه؟ حالا از خانواده شروع تا وظایفی که در سطح دولت و مملکت به یک فرد و یک شخص سپرده میشه،
اهمیتش خیلی بالاست. اهمیتش در این است که اگر کسایی که مثلا در یک وظیفه، در یک دفتر، در یک جای مامور هستن، چی در بخشای سکتورهای خصوصی، چی در بخشای سکتورهای دولتی، او وقتی مسئولیت خود درست انجام بده، سبب از این میشه که همه که کشور ما پیشرفت بکنه، سبب از این میشه که مردم ما در رفاه باشه، مردم ما در آسایش زندگی بکنه، سبب از این میشه ما یک کشوری داشته باشیم که مترقی باشه، نه کشوری که روز به روز رو به تباهی بره. سبب رفاه و آسایش در زندگی میشه.
شنونده های ارجمند، یک وقفه کوتاه میگیریم، بعد از میان برنامه و شنیدن صحبت های همکارای ما در استودیو، در ادامه گفتگوی ما و جناب آقای دانش در هرات، باز هم از شما تمنای همراهی دارم.
چی زنده باد؟ چی شعار میتین؟ به خاطر چی؟ چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
تشکر از شیمون جان وفا. 10:27 است با وقت افغانستان و همچنان درباره وظیفه با شما دوستای عزیز گپ میزنیم. مادر میگه که شمیم جان، امین خان را یک ذره جمع جارو خوب کن. شمیم جان میگه مرا چی مادر جان، وظیفه مخون است و نه دختر کلانت امروز نوبتش است، نوبت از اوست. مادر میگه بچیم برو همین دروازه اولی رو بسته کن. بچه میگه ما واز نماندم که ما بسته کنم، این خوب وظیفه من نیست. بچه خورده تا بکو که بگو که هر دقیقه میره در واز میمانه. خب برخورد ها مختلف است و متفاوت و هر کس هم از زاویه دید خود نگاه میکنه و طبیعتا نمیشه در این لحظه دهان به سرزنش و شماتت آدم باز بکنه. و خوب است که اگر هم میخوایم نظر فرزند ما را تغییر بدیم، باش هم صحبتی داشته باشیم و از زاویه های مختلف مسئله را بررسی بکنیم. خب چی میشه که آدم ها گاهی به چنین جایگاهی میرسن و هر کسی ممکن است که دیگری را متهم بکنه؟ گپ‌ها زیاد است، مثال هم حتما در ذهن شما زیاد است. ممکن است که یک بخشش به طرز بیان و خواهش پدر و مادر و یا کسی که درخواست میکنه ارتباط بگیره، بخشش ممکن است به طرز برخورد فرزندان در برابر پدر و مادر و کلن درخواست ها یک سمت قضیه است، لحن برخواست، کلماتی که ما در درخواست ما انتخاب میکنیم، و از او طرف باز برخورد دیگران هم سمت دیگر ماجرا.
سلام علیکم، سید مقدس هستم از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار. اول از خدا میخوام صحت سلامتی و بعد از این یک لقمه نان حلال. همین مادر تنها چیزی است که نایاب و دلسوز و دوست تنها خالص بدون مقصد، حق و خوش بالای سر ما هست. از مادر خودم تقدیر تشکر میکنم. مادر من زحمت های زیادی را نسبت به ما و همه مادرها به فرزند کشیده است. مادر روزهای سرد گرم شبها به آغوش میگیره و از خواب میمانه. مادر تنها چیزی است که وقت خدمتش را به پایان نمیشه رساند. از قدیم گفتن جنت زیر پای مادر است. ممنون، تشکر از برنامه شما.
تشکر از شما دوست عزیز که نظر خودتان با زنده با زندگی به اشتراک گذاشتین. درباره وظایف و چارچوب وظایف گپ میزنیم و خب اگر ما وظیفه خود مشخصا روشن نکنیم، هم برای خود ما و هم بر دیگرا، ممکن است که بعضی سوء تفاهم ها پیش بیاید. بعضی ها فکر کنن که والا امی سند یا قول بعضی کارا به نام بعضی ها نوشته شده که اگر او کس یادش رفت، اگر وقتش نداشت، اگر زورش نرسید، اگر حس و حالش نداشت، تواناییش نداشت، یا اگر کدام اگر و مگر دیگهی در کار بود، کسی دیگه نباید او کار انجام بده و کار روی زمین بانه و بس خلاص. در این باره شما چی فکر میکنین؟ در خانه و خانواده شما از این نوع اتفاقات چقدر میفته؟ ببینید. خب همچنان زنده باد زندگی رو میشنوین، درباره وظیفه شناسی گپ میزنیم و باز هم میریم به سراغ شیما جان و وفا در هرات.
بله، بسیار تشکر از شما که باز هم در ادامه گفتگوی ما و همصحبت ما آقای دانش در هرات با ما هستین. وقتی که شما به قدر و اهمیت یک مسئولیت و وظیفه ارزش قائل هستین، از خودتان ما و شنونده های ما میخواییم بشنویم که چقدر خودتان وظیفه شناس هستین و به مسئولیت هایی که به شما تا به حال سپرده شده، حالا در هر بابت، در هر کجا و مسیری که هستین و بودین، چقدر پایبندی نشان دادین و نشان میدین.
معمولا به هر مسئولیتی که خداوند انسان را فریده که او زحمت بکشه، مسئولیتی که برش داده میشه او مسئولیت خود درست انجام بده و به سر برسانه، و در هر بخشی که آدم مثلا در زندگی مواجه میشه، در یک مسئولیت با یک مسئولیت روبرو میشه، او مسئولیت باید با تمام اراده انجام بده. یعنی وقتی که من خودم در فاکولته طب اومدم، فاکولته طب با یک شوق اشتیاق میخونم، یعنی تو نمیخونم که صرف هدف من باشه که مادیات در نظر بگیرم، باید من هدفم این باشه که روز بتانم خدمت کرده هم فاکولته طب درست به پایان رسانده. و همچنان یعنی ما کوشش میکنم سحرخیز باشم، یعنی در پانتون خود غیر حاضر نباشم، در کتابخانه درس و مطالعه منظم داشته باشم، همیشه میخوایم آن تایم باشم و وظیفه ای که مثلا برای ما سپرده شده فعلا وظیفه ما تنها درس خواندن و مطالعه است و میخوایم همین وظیفه خود وجه حسن و پیش برده و تا مصدر خدمت باشم به جامعه، ملت، مردم.
ای که برنامه ریزی دارین، ای که وظیفه شناس هستین و وقت خود به خوبی صرف میکنین، از این وقت شناسی و وظیفه شناسی و مسئولیت خودتان در قبال درس و تحصیلتان تا به حال چی سود و منفعتی بردین؟ چی به دست آوردین؟
از تلاش هایی که کردم خیلی چیزایی به دست آوردم. یعنی انسان وقتی تلاش بکنه هر چی که بخواه او را به دست آورده میتونه. یعنی چندین مرحله ما تقریبا به اهدافم نزدیکتر شدم. دقیق پرسان کنین، من در سال 1399 امتحان کنکور سپری کردم، به طب مالجوی پکتیا کامیاب شدم و بعد از 2 سال خواندن طب در پانتون طبی پکتیا، بعد بنابر مشکلات هایی که بودن و همچنان مصارفی که بود، این را در نظر گرفتم که بیایم به پانتون غالب. پانتون غالب هم پانتون معتبری بود در سطح افغانستان، و تو ما یک چیزی نداریم به نام شخصی و دولتی، بلکه همو هدف ما این باشه که خود برسانیم، زحمت بکشیم، تلاش بکنیم دیگه. واقعا ما منفعت ها و سودهای زیادی بردم از تلاش هایی کردم. اگر ما زحمت نمی کشیدم، من نمیتونستم فاکولته طب فعلا سال 3م است، نمیتونستم که با وجه حسن به پیش ببرم. خیلی کسایی بودن که مثلا فاکولته طب 1 سالش ده 2 سال خواندن، مثلا 5 و 5.5 سالش، بعضی کسا هستن که 7 سال 8 سال میخوانن. خودم با تلاشایی که کردم همون فاکولته طب فعلا الحمدلله با تمام موفقیت ها به پیش بردم و نتیجه همه موفقیت های من صرف تلاش و کوشش و زحمات است. بس
و صحبت بکنین که در قبال خود ما چی وظایفی داریم. ما الهی که ما در خانواده، در کنار فامیل زندگی میکنیم، در جامعه هم هر آنچه که از آب و هوای همین جامعه تغذیه میکنیم باید خدمتگزار واقعی شویم. خب مسئولیت های خود بدانیم در آینده و در هر سن و سالی که هستیم، اما ای که در قبال خود ما چی وظایفی داریم برای ما صحبت بکنیم.
هر انسان در ذات خود بعضی چیزها رو نمیفهمه، باید در صدد تلاش زو باشه، زحمت بکشه تا بالاخره بفهمه که باید چی بکنه در زندگیش. اکثر یعنی 100% زندگی را اگر ما مد نظر بگیریم، تقریبا 20%ش ما باید مربوط بخش صحت بدیم. یعنی مربوط صحت ما باید باشه. شخصی که مثلا صحت خوب نداشته باشه، اون نمیتونه 80% زندگی خود به پیش برده. حتی اگر کسی بگویم من 100% من 24 ساعت من درس میخوانم، امکان پذیر نیست. از پیش اون نمیتونه یک انسان موفق در جامعه باشه. یک انسان واقعا وقتی میخواد موفق باشه در قبال خودش باید صحت خود تقریبا 20% در زندگی مد نظر بگیره، 10% امور اجتماعی را مد نظر بگیره، تقریبا 50% میشه درس خواندن مد نظر گرفت تا او بتونه به یک مرحله برسه. دیگه تمام زندگی ما مثلا باید تقسیم گذاری شوه، منظم پلان و برنامه باشه، با فامیل تقریبا 10-20% وقت گذاشته شوه، نه اینکه 24 ساعت بگویم من درس میخونم، چون مشکلاتی هست با درس خواندن زیاد هم انسان نمیشه همه چیز به دست آورد، زیرا کسی که میگه من درس میخونم 100% برای او مشکل پیدا میشه، از لحاظ روانی هم برش مشکل پیدا میشه، یا منتال ایلنس میگیره، دیپرس میشه، به حالت دیپریشن میره. دیگه او تو مشکلات های است.
شنونده های ارجمند وقفه کوتاه میگیریم در ادامه گفتگوی ما و جناب آقای دانش در هرات. باز هم از شما تمنای همراهی دارم.
ده و 36 دقیقه است. تشکر میکنیم از شیما جان وفا، سپاس از شما که با مهر پای برنامه خودتان زنده باد زندگی هستید.
ندارم شکایت ز نامهربانی، با پیغم کشیدی ولی خود نداری، ندارم شکایت زنا مهربانی، با پیغم کشیدی ولی خود نداری، نشاط و جوانی با تیر تو باشد، با جانت که جانم حسیر تو باشد، با جانت که جانم حسیر تو باشد، بسوزان دوباره ببندان دوباره، بسوزان دوباره ببندان دوباره، با عشقت بسوزم نسوزم چی چاره، با عشقت بسوزم نسوزم چی چاره، بسوزان دوباره ببندان دوباره، بسوزان دوباره ببندان دوباره.
آهنگی تقدیمتان شد با صدای جاوید شریف، در حالی که ساعت 10:41 است به وقت افغانستان. در ادامه زنده باد زندگی با بخش کارشناسی در خدمت شما هستیم. شما زنده باد زندگی را از رادیو داری میشنوین. خیلی خوشحالیم که در کنار ما هستیم و افتخار است بر ما. مینا جان سپهری آمدن داخل استودیو. سلام، خوش آمدین.
ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بیات عزیز. سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران عزیز شما و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی برنامه.
تشکر عزیز. سلام گرم شما. این طبق وظیفه بود یا نه؟
هم طبق وظیفه بود، هم بر طبق عشق و دوستی و محبتی که من نسبت به شما و شنوندگان دارم.
زنده باشین، از دلتان سرچشمه گرفته بود. خب خوب است که آدم اگر وظیفه ای هم داره واقعا با عشق توأم شوه. خب در این باره میخواییم که بیشتر از شما بشنویم.
خواهش میکنم. بله، در مورد مسئولیت پذیری هست این هفته موضوع برنامه و اینکه مسئولیت پذیری کلیتش چی هست امروز یک توضیح مختصر در موردش بدیم. مسئولیت پذیری یعنی اینکه الزام و تعهد و اون ضمانت درونی که فرد نسبت به اون وظیفه و فعالیتی که قبول کرده باید داشته باشه. پس یه جوری از درون نشأت میگیره نه از بیرون. و از طرف دیگه هم یک تعریفی که داریم اینه که توانایی، پذیرش، تعهد و پاسخگویی فردی هست که بهش یک وظیفه محول میشه. بله. حالا هر کدوم از این آیتم هایی که گفتم خودش معنی داره.
بله.
این که میگیم توانایی یعنی این که اگر من قرار باشه یک وظیفه رو به این نفع محول بکنم باید بدونم از پس اون بر میاد. بله. بچه کوچی با یه فرد بالغ، با یک جوان، با یک میانسال فرق میکنه. مسئولیتی که میخواد قبول بکنه و من وظیفه که میخوام به اون محول کنم.
بله.
پس بنابراین باید از عهده اون کار بر بیاد، توانایی لازم رو فرد داشته باشه.
بله، من اجازه دارم که برگردم با بحث درون.
بله بفرمایید. بله،
خیلی دوست داشتنی است که یک چیزی در درون آدم پذیرفته شده باشه.
بله.
شاید خیلی وقتا ما با کسایی به مشکل میخوریم که وظیفه را خوب انجام نمیتن یا اعتنا نمیکنن و بعد میبینی که واقعا از درون باش مشکل داره.
بله. بله.
ای بخشم خیلی فکر میکنم کار میبره خانم سپهری که چیکار بکنیم که یک فرد از درون یک کاری را یک وظیفه را انجام بده و قسمی نباشه که به اصطلاح زور زورکی انجام بده، مدام با تذکر، با یادآوری هی بگویی و خودت خسته شد. چقدر بگویی برش؟
دقیقا همینطوره. بله، دقیقا توی گزینه بعدیم همینه. ما گفتیم پس اولی توانایی بود، دوم پذیرش. یعنی که فرد اگه من به قول شما یه وظیفه رو به یه فرزندم محول کردم.
بله.
و ازش درخواست دارم، باید اون بپذیره. واقعا پذیرفته باشه. پذیرفتن یعنی چی؟ یعنی پذیرفته باشه. اگر محصل وظیفش چیه، اگر دانشجوی وظیفش چیه، اگر الان همسر هست وظیفش چیه، اگر پدر هست وظیفش چیه، هر کدوم از اینها وظایف خاص خودشو میطلبه. اینو پذیرفته باشه از درون و بر اساس اون پذیرشی که داره مسئولیت‌هاشو قبول بکنه و تعهد لازم رو داشته باشه.
وای، پذیرش درونی با زور خونه میشه؟
نمیشه. بله.
مثلا یک فریادی بزنی بگی که خب مثلا بخیز تکالیف خانه یا کارخانگی تا انجام بدید.
دقیقا همینطوره خانم برعزیز. حالا در همین قسمت ما پذیرش رو بیشتر صحبت میکنیم. اینکه چطوری میشه که به قول شما افراد درست اول باید بهشون گفته بشه، ولی چطور میشه که این بعد درونی بشه و خودش پیش بره؟ خب آیتم هایی ما داریم اینجا. اینکه نیا کنین وقتی ما میگیم که فرد باید مسئولیت پذیر باشه، اول در اون حالا خانواده، در اون جامعه، در اون محیطی که این فرد داره بزرگ میشه، رشد پیدا میکنه و ما ازش انتظار داریم متعهد باشه به وظایفش، باید خودش ببینه، مشاهده بکنه از اطرافیانش که اطرافیانش هم مسئولیت پذیر هستن در قبال تعهداتی که میدن، در قبال قولهایی که میدن، در قبال وظایفی که دارن. این رو باید ببینه. حالا میخواد فرزند باشه، میخواد پدر باشه، میخواد همسر باشه، باید اینو ببینه از دیگران هم و خودش هم. حالا فرزندان بیشتر به خاطر دارن یاد میگیرن، دارن الگو برداری میکنن.
بله، یعنی نمیشه که من مادر خودم اهمیت ندم، آدم بی مسئولیتی باشم، ولی از فرزند خود انتظار داشته باشم که او مسئول باشه.
مسئول باشه. دقیقاً ما اینو خیلی وقت دادیم خانم بیات عزیز. مادری که صبح خودش دیر از خواب بیدار میشه، با بی انگیزگی بلند میشه، به کارهای منزل شهر رسیدگی نمیکنه، ولی توقعش اینه که فرزندش به موقع بیدار شه، به تکالیفش به موقع برسه. خب درسته وظایف فرق میکنن، ولی قرار نیست اگه شما از اون چنین توقعی دادی و خودتو فراموش بکنی، اون دقیقاً از شما یاد میگیره. یا از پدر فرقی نمیکنه. بنابراین فرزند ابتدا میبینه دیگران چطوری دارن وظایفشون رو انجام میدن. اگر اونها هم به اون وظایفی که دارن درست انجام میدن، تعهدی که دارن انجام میشه، یا اینکه میبینن به شکل خودمختار انجام میدن، و اینکه فقط کودک اینطوری نیستش که دائما تحت فشار قرار بگیره که اون به وظایف خودش برسه. وظایف متقابله. اگر من از فرزندم توقعی دارم و یک وظایفی باید داشته باشه، اون هم از من توقع داره و من هم در قبالش وظایفی دارم.
بله. خانم سپهری، میخوام این رو بگم که حالا شما گفتین که فرزندی که تحت فشار باشه، پس برداشتی که میشه کردی است که اگر ما میخواییم که یک کسی، حالا اسمش فرزند است، همکار است، دوست است، کسی که در حوزه زندگی ما حضور داره، ما میخواییم که وظیفه خود انجام بده، ساده ترین روش شاید ای باشه که ما بگویم خب ما خبرش گفتیم، یا همین ایجاد فشار باشه، یا اجبار باشه، یا حتی خدای نکرده استفاده از خشونت به یک شکلی باشه. خب این روش خشونت و اجبار و فشار که شما قطعا رد میکنید.
بله بله بله، الان پیش میرسیم.
بله خب شما میرسین دیگه، من پیش میشم.
بله
خب میخواستم بگم که چه روش های دیگری وجود داره که ما برگردیم به درون آدم ها که پشتیبانی بکنه از درون، و به اجبار و فشار ما رو نیاریم که قطعا نتیجه نمیده.
دقیقاً بله. پس این اولین راه بود که گفتیم اول ما باید خودمون وظیفه شناس باشیم، مسئولیت پذیر باشیم، تا بچه‌هامون فرزندان از ما یاد بگیرن.
پس یک گزینه.
یک گزینه. بله. دومین مرحله.
یک گزینه ما خود ما انجام بدیم وظیفه خودمون.
به عنوان الگو. بله. دوم این که باز بعضی وقتا دیدیم خانم برای عزیز که اصلا پدر و مادر مسئولیت به فرزندان نمیدن. اصلا هیچی نمیخوان.
بله.
و این هم بده. پس دومین گزینه اینه که ما مسئولیت از بچه‌هامون بخوام، یعنی درخواست بکنیم.
بله.
اگر قرار هستش حالا یک کاری انجام بدن در خانه، یه وظیفه کوچیکی بهشون محول بشه، یا اینکه اگه قرار درساشون رو به موقع انجام بدن، ما درخواست رو ازشون داشته باشیم. یعنی فرزند متوجه بشه که یک وظایفی داره،
و خصوص میگن از سن خردسالی،
از سن بله کودکی. و وظایفش در همون که گفتیم گزینه اول توانایی بود، با توجه به توانایی اون، سنش و شرایطش ازش بخواید یه وظایف کوچیک رو بهش معلوم بعدش بخواید
که ورزیده شه،
ورزیده بشه. بله. بعضی وقتا پدر مادر ترس از این دارن که نکنه فرزندشون اشتباه بکنن یا خرابکاری بکنه، به خاطر همین اصلا مسئولیتی بهش نمیدن. این بزرگترین
قرار خودش انجام میده. بله. چون اعتماد نداره، فرزندش انجام
بده. بالاخره بچه‌ای که میخواد یاد بگیره اشتباه هم میکنه، خرابکاری هم میکنه. بله. ولی سبب رشدش میشه. بله. سبب پیشرفت میشه. باید اتفاق بیفته.
خرابکاری هم بپذیریم که جزش.
بله.
هست.
بله هست، حتما.
بله.
هست.
بله.
کسی که بالاخره تازه داره شروع میکنه، همون بچه‌ای که میخواد تازه راه بره، حتما چند دفعه میخوره زمین.
بله.
پس بنابراین ما در شروع کاری، وظیفه، هر چیزی، ما باید اینو در برای خودمون بپذیریم که ممکنه اشتباه هم باشه، خرابکاری هم باشه.
بله.
ولی باید به فرزندمون فرصت رو بدیم که که یاد بگیره و پیشرفت کنه، رشد بکنه. و مهمترین گزینه که شما گفتین درونی بشه، این که ما نباید با تحقیر و سرزنش برای بچه‌مون سبب بشیم که یه وظیفه رو انجام بده، بلکه که باید تشویق‌هایی هم براش داشته باشیم. البته نه تشویق بیرونی و تشویق قابل لمس، تشویق کلامی بهترین حالت ممکن است. حالا بیشتر در این مورد فردا میتونیم صحبت بکنیم.
بله بله، پس میریم ان شاءالله به سمت پروسه یا پروژه درونی شدن وظایف.
بله.
و میگن وقت تمام است، نمیشه که خاطره رو